کشورمون خیلی سازمان یافته شده، نهادهای دینی هستن، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف امور خیریه و و چند جای دیگه. خب اینها روحانی اعزام میکنن. میخوام ببینم که شما آتشی در بین مردم احساس کردید؟ جایی از شما خواسته که آقا ما میخواییم شما پاشید بیاید؟ نه اینکه شما پاشید بیاید اینجا، ما حالا اینجا مثلا شاید ناچار باشیم که از شما پذیرایی بکنیم. این آتش هنوز وجود داره؟
من میخوام این رو کاملا با ضرس قاطع عرض بکنم، بله واقعا آتش هست. دلیلش هم تماس های تلفنیه که قبل از مناسبت های تبلیغی با دوستان طلبه گرفته میشه. خب بعضی وقتا سر این که کدوم روحانی تو اون منطقه برن، یه حال دعوا، عبارت دعوا قشنگ نیست ولی برصورت یه مسابقه ایه که این طلبه بیاد نه منطقه ما، اون یکی میگه نه این طلبه باید بیاد تو منطقه ما. من این رو به وفور دیدم. اما از اون طرفش هم نمیخوام بگم که 100% اینطوره. به خاطر ضعف هایی که بعضی امثال من داشتیم، خب ممکنه که بگن این طلبه که مثلا میاد اونچنان اثری نمیگذاره تو روستای ما یا شهرستان ما. نه اگه میشه مثلا یه نفر دیگر رو بفرستید. میخوام بگم این مدلیش رو هم ما دیدیم و داریم، ولی غالب موارد اینطور بوده که یه طلبه وقتی در یک مناسبت تبلیغی رفته، دفعات بعدی هم خود مردم متقاضی هستن که اون دوست طلبمون برن. جناب ایراکنی، من میخوام یه جمله ای رو اشاره بکنم، از اینکه خب خیلی بین مردم این جمله معروفه و مرسومه، ما فکر میکنیم در یک منطقه خاص فقط این جمله رو مثلا میگن، بعد از جاهای مختلف میبینیم دوستان طلبمون همین رو میگن. میگن که اینم بخشی از پاسخ شماست، هر طلبه ای هر جا میره مردم میگن تو بهترین طلبه ای هستی که اومدی اینجا. این فقط مال یک مورد نیست، متعددی همچین مواردی رو ما دوستان طلبمون داشتن. خود مردم میگن تو بهترین طلبه ای هستی که اومدی اینجا و ما خلاصه با شما خاطرات خوب داریم.
جالبه.
بله
خیلی خوب.
من این رو تکمیل بکنم که یعنی طلبه هامون الحمدلله یکی از یکی بهتر
و همه در مسیر پیشرفتن
الحمدلله.
حالا حکایت اینم هست که هر گلی یه بویی داره.
بله.
اینم هست.
بله.
و یک طلبه پیشنهادتون اینه که از چه مقطعی، از چه پایه‌ای وارد کار تبلیغ بشه؟
جناب رکنی این نسبیه. بعضی از طلبه هامون خب مثلا مدرک لیسانس میان وارد حوزه علمیه میشن، بعضی از طلبه هامون با سیکل وارد حوزه میشن. خب من خودم از افرادی بودم که سیکل که گرفتم بعد وارد حوزه علمیه شدم.
بله.
خب حساب بکنید الان 5-6 سال اول من اگرم بخوام وارد عرصه تبلیغ بشم، خیلی چه بسا از طرف مردم اون مقبولیت نباشه.
درست.
بناس یه پیرمرد مثلا 70-80 ساله پشت سر مثلا یه حالا نوجوان نگم بگم جوان کم سن و سال 17-18 ساله نماز بخونه، شاید خیلی من نمیگم بده ها، شاید بهتر از اینم میشه. پس نسبیه، یعنی یه طلبه‌ای که با سیکل وارد شده چه بسا 7-8 سال از طلبگیش بگذره موقعیت تبلیغی داشته باشه، اون شخصی که وارد حوزه علمیه شده با یک سن بالاتر و قدرت بیان داره، اون اندیشه هاش اندیشه های انقلابیه و معرفتیه و امکان انتقال معارف رو داره، از همون سال اول دوم طلبگیش بتونه خلاصه تو فضای تبلیغی اثرگذار باشه.
بسیار خوب. جالب ترین جایی که رفتید برای تبلیغ، حالا چه از نظر جامعه مخاطبتون، چه از نظر جایی که مثلا اسکان داشتید، محوطه، منطقه، کجا بوده، چه خاطره دارید؟ یکم از خاطراتون برامون بگید.
بله خدمتتون عرض بکنم که بعضی از خاطرات برای من شیرین بوده، ولی خب برای خانومم چون عرض کردم که ما با هم دیگه سفر می‌رفتیم اونچنان شیرین نبوده. ولی بله ولی برعکسش رو ما نداشتیم که برای خانم شیرین باشه ولی برای من تلخ باشه. من همه سفرهای تبلیغیم الحمدلله برام واقعا شیرین بوده و لطف امام زمان و عنایتشون الحمدلله همراهمون بوده. اما یک سفری ما داشتیم بروجن، اونجا ایام ماه مبارک رمضان محل اسکانمون خانه سالمندان بود. بله تو خانه سالمندان یک اتاقی رو به ما داده بودن، کل ماه مبارک رمضان رو اونجا بودیم. خب اونجا معروف به بام ایران. بله. چند سال قبلم که خب ماه مبارک تو ایام تابستون بود، خب خیلی باصفا بود انصافا. ما بعضی روزا می رفتیم سر می زدیم به هم خانم ها هم آقایونی که سنشون بالا بود و خانه سالمندان محل نگهداری این عزیزان بود. جالبه که ما روز میلاد امام مجتبی علیه السلام 15 ماه مبارک
بلد.
رفتیم با حاج خانم جعبه شیرینی و اینها گرفتیم و گل و آب میوه و گفتیم که خب اینا چون بنده خدا روزه که نمی گرفتن دیگه، رسما صبح ماه مبارک رمضان ما شیرینی خورون رو انداخته بودیم برای این پیر مرد و پیر زنایی که توی خونه سالمندان بودن. خب اون موقع دخترم کوچیک بود، خیلی براش جالب بود و علامت سوال میگفت مگه بابا مگه الان ما رمضان نیست، مگه نباید روزه بگیریم؟ گفتم که بابا خب دو دسته از افراد هستن که نباید روزه بگیرن، یکی مسافرای، کسایی که براشون روزه ضرر. و متعدد خاطرات مختلفی ما داریم از مناسبت‌های تبلیغی، حالا یادم بیاد یکی عرض می‌کنم.
بزرگوارید بعضی از دوستان ما مثلا تعریف میکردن که ممکن بوده بعضی جاها برن و یه مقدار با بیمهری مواجه بشن. بوده موردی که زیاد رغبتی بهتون نشون داده نشه؟ بی تعارف بگید.
بله بله بوده.
چرا؟
نه به شخص من متاسفانه، خب همیشه افرادی بودن ولو معدود و قلیل که نمیتونستن پیشرفت‌های انقلاب رو ببینن، نمیتونستن رویش‌های انقلاب اسلامی رو به چشم ببینن و دنبال دست‌اندازی بودن. دشمنان ما شبانه روز دارن کار میکنن. ما جاهای مختلفی که رفتیم زیر ماشین ما بنزین ریختن، چرخ ماشین ما رو پنچر کردن، ماشین ما رو، به خودمون هنوز الحمدلله آسیبی نرسیده از جهت جسمی، ولی خب روحی چرا، مثلا آینه ماشین رو شکوندن، از این اتفاقا بوده. ولی این دلیل بر این نمی شده که اون منطقه تبلیغی ما و مخاطبین همه اینطورن. آره یه نفر مثلا بوده که اونم نه خصومت شخصی، خصومت با این لباس داشته.
درست.
و مرام داشته. ما با هیچ کسی خصومت شخصی نداشتیم الحمدلله.
خیلی خوب.
بله.
ممنونم از شما جناب آقای قادری. ما یه بخش دیگه از گفتگومونم باقی مونده، با شما بریم خارج از کشور و اونجا ببینیم که چه خبر بوده. شنوندگان خوبمون هم همراهی بفرمایند. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و در خدمت جناب آقای قادری خواهیم بود.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشان، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی حی توانا.
ممنونیم از این که همچنان برنامه همسایه رو از رادیو معارف همراهی می‌فرمایید. همسایه عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد قادری هستن، از مبلغان و فعالان عرصه تبلیغ در کشورمون و البته خارج از کشور. آقا کجا رفتید شما برای تبلیغ خارج از کشور؟
ماجراتون خالی، حالا دوستان بعضی وقتا یک شوخی میکنن میگن امام رضا طلبید، ما رفتیم برزیل.
به به خوبه.
بله.
برزیل.
بله برزیل بودیم ما مدتی.
چی شد که تبلیغ خارج از کشور رو دیگه گفتید که آقا دیگه داخل به اندازه کافی الحمدلله کار کردیم، دیگه نیازی نیست بریم خارج از کشور؟
من میخوام پاسخ حضرت عالی رو با اشاره به یه جمله از حضرت امام عرض بکنم.
بفرمایید.
اوائل انقلاب خیلی برای خود من جالب بود که هنوز اون ساختار تشکیلاتی نظام هنوز اونچنان قوی شکل نگرفته، یکی از جملات طلایی حضرت امام اینه که میفرمان تبلیغ خارج از کشور از تبلیغ داخل مهمتره. که اول، نه الان که 45 سال گذشته از انقلاب و همه چی الحمدلله روی فرمه.
بله.
سال اول انقلاب، نمیدونم تاریخ رو ندیدم، امام فرمود تبلیغ خارج از کشور از داخل مهمتر. خب من به توصیه حضرت آقا که طلبه ها غیر از زبان مادری زبان دیگر رو هم یاد بگیرن، ما رفتیم و زبان پرتغالی یاد گرفتیم. زبان پرتغالی دو تا از زبان پرتغالی رسمی هست که مال کشور پرتغاله، یه زبان پرتغالی یعنی پایه کار پرتغالیه ولی خب با لهجه خاصه که توی برزیل استفاده میشه.
بله.
خدمتتون عرض کنم زبان پرتغالی رو ما یاد گرفتیم. خب وقتی زبان رو آموختیم طبیعتاً یک محلی می‌خواست برای ظهور و بروز دیگه. اولین سفری که رفتیم، البته الان به دومی سفر نرسیده، کشور برزیل بود. تقریبا من بعد از راهپیمایی 22 بهمن سال 1397 ما حرکت کردیم به سمت برزیل و 4 ماه و خوره‌ای اونجا بودیم. فصل عبادت رو الحمدلله من اونجا بودم، یعنی هم رجب هم شعبان و هم ماه مبارک رمضان و هم بخشی از ماه شوال رو من اونجا بودم و از جهت اینکه مناسبت‌های مذهبی ما داشتیم بسیار برای من موقعیت خوبی بود برای تبلیغ. کار اصلی ما نظارت بر ذبح شرعی بود.
پس شما هدف اصلی و کار اصلیتون این بود، اما از اونجا که بالاخره آخوند هستید و روحانی هستی، گفتم آقا من فقط اینکه پاشم برم اونجا نظارت بر سید و نظارت بر ذبح و اینها داشته باشم که نشد کار.
نمیشه. بله.
خب با خانواده رفتین؟
نه، تنها رفتم. همه دوستان طلبه‌ای که برای نظارت شرعی به کشورها میرن، حالا برزیل هست و کشورهای دیگه، خانوادگی امکان حضور ندارن.
درست.
خب ما هم رفتیم، تقریبا 1-2 ساعت قبل از اذان صبح ما حرکت میکردیم به سمت کشتارگاه و 1-2 ساعت بعد از نماز ظهر ما برمیگشتیم. این کار روزانه‌ای بود که هر روز باید می‌داشتیم و همه فعالیت‌های تبلیغی ما بعد از این بود که از کشتارگاه برمیگشتیم، زمان بعد از ظهر و بعضی وقتا شب. خب تو این ایام هم ما میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشتیم در جماد ثانی، خیلی مناسبت خوب بود برای اینکه فضیلت زن در اسلام بیان بشه. ما همون روز اوائل که رفتم نمیدونستم اونجا مثلا جعبه شیرینی نیست، من فکر میکردم که حالا میتونیم مثل همین شیرینی فروشی یا قنادی های خودمون یه جعبه شیرینی مثلا رولت بگیریم یا نونخامه‌ای بگیریم یا هرچی که اونجا هست. و خب به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و امام خمینی بتونیم کار تبلیغی بکنیم. بعد که سوال کردم گفتن اینجا که ایران نیست که جعبه شیرینی، اینجا بیشتر شکلات میخورن و برزیلیا واقعا عاشق شکلاتن، شکلاتای مختلف. خب ما رفتیم شکلات گرفتیم و تو همون کشتارگاه، هنوز من منطقه تبلیغی برام خیلی مشخص نبود، شناخته شده نبود، و یه اطلاعیه نوشتیم که به مناسبت میلاد دختر پیغمبرمون، خب اونا تقریبا شاید 90% مسیحی، مسلمان کم ما داریم خصوصا تو فضای کشتارگاه، به مناسبت تولد دختر پیغمبرمون و تولد رهبرمون و روز زن، خب ما امروز جشن داریم و توزیع شکلات داریم، یه اطلاعیه زدم، عکس حضرت امام رو زدم داخل کشتارگاه. و از قوم جناب آقای رکنی عزیز من تسبیح برده بودم برای اینکه هدیه بدم، هر کدوم از خانم‌ها یا آقایونی که توی کشتارگاه بودن و متوجه می شدن که ما امروز یه برنامه‌ای داریم تو دفتر ایران، می اومدن مراجعه می کردن، شکلاتشون رو می خوردن، ما هم بهشون تسبیح هدیه می دادیم. حالا شما چه بسا بفهمید تسبیح به چه دردشون می خوره. جالبه که مسیحی ها توی کلیسا از تسبیح استفاده می کنن و بعضی از اذکار رو، حالا نه به تعداد تسبیح ما که 101 عددیه یا 100 عددیه، بعضی از اذکارشون رو اینها با تسبیح میگن، دعا میکنن. بله، برای خودم جالب بود. و تسبیح هایی که ما همین جلوی حرم حضرت معصوم سلام الله علیها مغازه دارا دارن، رنگیه، بعض وقتا پلاستیکیه، خیلی برای اونها جذابیت داشت. بیا آقای بود راننده ما بود اونجا مدتی به نام آقای جوزه، ایشون مسیحی بود، من تسبیح رو که بهش دادم واقعا تشکر کرد و جلوی آینه ماشینش آویزون کرد، گفت من همیشه به یاد شما هستم شیخ، اونجا میگن شیخ. آره خیلی جالب بود برامون.
جالبه.
مناسبت های مختلفی داشتیم، مثل میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام. این جالبه، اومدیم ما بسته های شکلات درست کردیم، همین کار مرسومی که ما تو مساجد هیئت رو انجام میدیم. بله. و یکی یه حدیث از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داخل بسته های شکلات گذاشتیم، هم ترجمه، هم به زبان عربی، هم ترجمه پرتغالی. خب میدونید بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السلام بیشتر جنبه اجتماعی داره، نیست تو فضای عبادی و اینها نیست که به درد اونها نخوره، مثلا اینکه دست پدر و مادرتون رو ببوسید. خب وقتی اینها رو می‌دیدم واقعا روحشون صفا می‌گرفت. جالبه که بعد از این که ما بسته‌های شکلات رو که همزمان شده بود میلاد امیرالمومنین با سال تحویل، حالا الان هم نزدیکیم به ایام سال نو شمسی، سال تحویل سال 98، ما این بسته ها رو توزیع کردیم، می‌خواستیم سفره هفت سین بچینیم، دیدیم که اینجا که نه سنجدی پیدا میشه نه سماقی پیدا میشه. بله. خب با پرچم ایران تزییناتی داشتیم و نوشتیم که توی اطلاعیه‌مون نوشتیم میلاد داماد پیغمبرمون که متوجه بشن و امام اول. و همینطور سال نو شمسی رو تبریک گفتیم. کلیسا متوجه کار ما شده بود، کلیسای شهر.
چه شهری بودیم؟
من شهر گوارانتا دو نورچی نزدیک جنگل‌های آمازون.
درست.
کلیسای شهر یعنی کشیش‌های کلیسای شهر متوجه کار ما شده بودن که ما توزیع بسته‌های شکلات داشتیم و توش یه جملاتی رو نوشتیم و از من درخواست کردن که برم و براشون توضیح بدم این چه کاری بوده. وقتی براشون توضیح دادم گفتم امام اول ماست، ما 12 تا امام داریم بعد از پیغمبرمون و ما اومدیم جملات امام امیرالمومنین علی علیه السلام رو داخل این بسته‌های شکلات قرار دادیم و اصلا این رسم در ما ایرانی ها، این کار رو ما معلوماً انجام میدیم. من میخوام جمله اون آقای کشیش رو برای شما عرض بکنم که میگفت ما از شما یاد گرفتیم که تو کلیسا چجوری تبلیغ بکنیم. یه کار معمولی پیش پا افتاده که همه دیدیم و هیچ وقت همچین نگاهی رو بهش نداشتیم که اینقدر میتونه اثرگذار باشه و ما بعضی وقتا تو بسته‌های شکلات حتی به اون مفاهیمش دقت هم نمی‌کنیم.
اصلاً نگاه نمی‌کنیم.
ولی مورد توجه کشیش او کلیسا قرار گرفت و گفت ما از این به بعد می‌خوایم به این سبک عمل بکنیم.
آفرین آفرین آفرین. چه زیبا، چه جالب. و خدمتتون هست که من چون فرصت داره تموم میشه باید سوالاتمو تونتون مطرح بکنم که از این خاطرات برزیل بیشتر بدونیم. اونجا به شما مراجعه میکردن مسیحیان؟ حالا نمیدونم مسلمان هم اصلا اونجا داره نداره چجوره؟
یکی از شهرهایی که ما بودیم بله مرکز اسلامی درش بود. خب من نمیدونم تعداد مسلمان ها ولی خب محدود، شما بگید مثلا در حد یک شهر بزرگی مثلا صنعتی مثل اصفهان خودمون یا مثلا تبریز، اینا به اندازه شاید مثلا کمتر از 1000 تا مسلمان درش بودن.
درست.
یه مرکز اسلامی بود، اینها مثلا شبهای جمعه جمع می شدن. یه شهر دیگه بود هیچ مسلمانی اونجا نبود، نه مرکز اسلامی بود، تنها مسلمانی که اونجا وجود داشت ذابح کشتارگاهی که من رفت آمد داشتم بود. خب می دونید ذبح طبیعتا باید به دست مسلمان انجام بشه که ایشون هم اهل لبنان بود، خانومش اهل سوریه بود و اهل سنت بود و خب ما با این دو نفر و بعضی وقتا نماز جماعت برگزار میکردیم تو ایام ماه مبارک. حالا چون ایام ماه مبارک رمضان هم هستیم این رو بگم بعد پاسخ از دالی رو بدم، این که من بعضی وقتا از مسلمونای شهرهای اطراف که نزدیکم بودن مثلا مثل همین که هیک خودمون نسبت به قم دعوت میکردم برای افطاری و تجیف می آوردن. قبل از افطار جلسات جزخانی می گذاشتیم، قرائت قرآن هم خودم می خوندم هم اونها که مسلمان بودن و بعدش هم سفره افطار و بعدم نماز جماعت. جالب بود مثلا ما 4-5 نفر می ایستادیم توی سالن رستوران بعد این که مردم از پشت شیشه ما رو می دیدن، حالا من یه عبایی می انداختم اونجا و یه مثلا جا نمازی می ایستادیم نماز می خوندیم، خیلی بر من نگاه مردم جالب بود. از پشت شیشه رستوران حساب بکنید میز و صندلی ها چیده، مردم هم بعضی ها مشغول غذا خوردن، نماز خونه ای که نداشتیم.
درست.
موقع افطار که میشد افطار میخوردیم، حالا یا قبلش نماز میخوندیم یا بعدش. این هم اتفاق جالبی بود. مردم وقتی متوجه میشدن که یه نفر هست که غیر مسیحیه و از یک مکتب دیگه ای داره صحبت میکنه، بله مراجعه داشتن. جوابی رو کنیم، من تصورم این بود که امروز تو این دنیای پر اینترنت و دهکده جهانی واقعا صدای اسلام به همه رسیده. تصور من قبل از سفر این بود. بعد که رفتم دیدم نه، واقعا عده‌ای هستن که کلمه اسلام به گوششون نخورده، از جمله کشیش کلیسا. خب دیگه تصورم این بود که تو که کشیش هستی با توجه به تحقیقاتت، پژوهش‌هات، مطالعاتت اسلام رو باید بشناسی. نه نمیشناختن. من عرضم اینه که اون کسایی که غیر مسلمانن، چون ما اسلام رو به عنوان آخرین دین الهی میدونیم و آخرین نسخه ادیان میدونیم و کاملترین، کسایی که مسلمان نیستن باید بدونن کلمه اسلام چی هست که برن تو اینترنت جستجو بکنن.
درسته.
به پرتغالی بهش میگفتن اونجا اسلام. اون کشیش باید این کلمه رو بلد باشه تا بره توی اینترنت جستجو بکنه. ما بخشی از کار برگشتم از من میپرسیدن حاجا چند نفر مسلمان شدن اونجا؟ گفتم من حقیقتش نرفتم برای اینکه بخواد کسی اونجا مسلمان بشه، من رفتم افراد رو آشنا بکنم. یکی از اثراتش این بود. 2 سال جناب آقای رکنی بعد از برگشت من کشیش کلیسا به من پیام داد، گفت شیخ او اون کتاب مقدس خودتون بود که اومدی توی کلیسا برای ما خوندی و ترجمهش رو به پرتغال، همون کتاب مقدس رو میشه یه نسخهش رو به ما بدی؟ که دو سال بعد که من هماهنگی کردم با مرکز اسلامی ساو پائولو تو برزیل، آدرسشون رو گرفتم و یه نسخه قرآن براشون فرستادم. میخوام بگم که اثرات این چنینی الحمدلله ما داشتیم.
خیلی نکته مهمیه که ما لزوما نباید دنبال یک اثر سریع و ضربتی باشیم. آقا همین الان این اتفاق میفته. من یادم میاد که در برنامه همسایه با عزیزی گفتگو کردیم که مستبصر شده بود، 15 سال طول کشیده بود فرایندی که تحقیق بکنه. نه. و البته خیلی هم به شدت، یعنی در واقع میشه با دقت داشت تحقیق کرده بود، ولی این فرایند 15 سال طول کشید بود. حالا همین که بعد از 2 سال که شما از برزیل برگشتید یک پیام اینطور دریافت می‌کنه، خودش خیلی نکته جالبیه، یک بارقه امیده که این کشیش اونجا خودش بتونه یک منشأ خیر و برکت بشه انشاءالله.
یه جمله تکمیلی هم عرض بکنم که خود همین میتونه روزنه امید باشه. ما یه نوبت دعوت شدیم خونه کلیسای بزرگ شهر گوارانتا، 2 تا کشیش داشت. من رفتم منزلشون، حالا اون ایام ماه مبارک بود و قبل از افطار، و خب ما نمیتونستیم چیزی هم، اونایی که روزه نبودن بلد. اگرچه که اونها هم روزه دارن ولی خب به سبک ما نیست. رفتم منزلشون، یکی از هدیه هایی که من به اون کشیش دادم کتاب آموزه هایی از قرآن بود به قلم حضرت آقا بلد. که به زبان پرتغالی بود و من بهشون هدیه دادم. بعد که چون من یه دونه کتاب همراهم بود اون موقع، بعد که کتاب رو هدیه دادم، اون یکی کشیش گفت نمیشه یکی دیگه هم اگر داشته باشید به من هدیه بدید، چون دیده بود کتاب رو دست رفیقش و من متاسفانه نداشتم، ولی خب فایلش رو برای ایشون من فرستادم که ایشون هم بتونن استفاده بکنن.
خیلی خوب آقای قادری، ما فرصتمون تمام شد. میدونم هنوز دریایی از گفته‌ها دارید که خب دیگه حالا تو این برنامه فرصت نشد بهش بپردازیم، ولی امیدوارم یه فرصت دیگه انشالله توفیق باشه در خدمت شما باشیم و بیشتر از تجربیات و نکات ارزنده‌ای که در زندگیتون تجربه کردید از شما بشنویم. بی نهایت از شما متشکرم. انشالله که این سفرهای تبلیغی برای خودتون، خانوادتون، برای مردم عزیز کشورمون هرچه بیشتر و بیشتر منشأ خیر و برکت باشه و خدا به زندگیتون رنگ و صفای اهل بیتی بده انشاءالله. ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم جمله پایانی مگه اجازه بفرمایید این باشه که تو همه سفرهای تبلیغی من این رو واقعا حس کردم که اسلام عزیز فقط دین عبادت و نماز و روزه نیست، اسلام دین زندگیه، یعنی در همه شؤونات زندگی ما اسلام برنامه داره و اثراتش رو ما تو سفرهای تبلیغی الحمدلله دیدیم. خدا بهمون کمک بکنه انشاءالله بتونیم عالم و عامل به دستورات الهی باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، ممنونم از اینکه همراه ما بودید تا پایان برنامه همسایه. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. ممنون میشیم که نظرتون رو درباره برنامه همسایه به این سامانه پیامکی اعلام بفرمایید و اگر مایلید که از طریق خطوط ارتباط تلفنی با ما مرتبط باشید 025-329-10-551 و 552 دو خط ارتباطی ما هست. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا. وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه.
جمال وجهك الكريم. أيام قضي عني شهر رمضان.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف در چیب جهان روشنایی و معرفت.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه هدیه برای همکارامون بگیریم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم به اون نشون دادیم که همکاری باهاش خیلی برامون ارزش داره و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
پس از یک ماه روزداری در جشن بندگی نماز عید فطر را اقامه می کنیم.
الله اکبر. اللهم احلا لکبریائی والعظمت.
همزمان با سراسر کشور اقامه نماز عید فطر در تهران مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی.
الله اکبر.
وعده دیدار صبح عید سعید فطر مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یک ماه مهربانی و اینک بهاره، پیمان روز اول ماه و قراره، عید است و آخر گل و یاران در انتظار. عید است و آخر گل و یاران در انتظار. یارا چه میدهی به من دوستدار، یارا چه میدهی به من دوستدار.
دوستان گرامی هر جا هستید سلامت، پیروز، موفق باشید، دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه، طاعتتون انشالله قبول باشه و ایده های خوبی هم بگیرید. این بهترین آرزو میشه باشه که برای همه کسانی که دوستشون داریم این آرزو رو بکنیم، انشالله ایده خوبی بگیرید و اون ایده که همه مد نظر داریم انشاءالله ظهور ولی نعمتمون آقا امام زمان علیه السلام باشه هرچه زودتر. در خدمت شما هستیم، بازم تبریک میگیم خدمت شما عید سعید فطر رو و دعوت میکنیم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه باشید تا لحظات دیگه در خلوت انس. دعای وداع ماه رمضان رو با نوای حاج عباس حیدرزاده خواهیم شنید. 1:40 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رفیع اختصاص داره.